4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در این بعد از ظهر سه‌شنبه. قطعا دیگه گفتن شماره و عدد روز شاید کار تکراری باشه. قطعا اونهایی که امروزشون رو آغاز کردن در محیطهای کارشون، در محل تحصیل، میدونن که امروز 18 آبان 1400 خورشیدیه. اما شاید برای گوش زد بد نباشه گاهی اوقات روزهای تقویم رو به خاطر بسپاریم، بهش نگاه کنیم و ببینیم که چه زود این روزها میگذرن و خاطره میشن، چه خوب و چه بد. مجله بعد از ظهر ما حاوی آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هاست و من نمایندگی می‌کنم حاصل دسترنج همکارانم رو. پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم، شنیدنی‌هاش رو بشنویم، اجازه بدید که یک سراغ کوتاه و مختصری بگیریم از خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ژان‌یو لوردیان وزیر خارجه فرانسه امروز در بیانیه خواستار ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران از نقطه توقف آن در خرداد ماه شد. اشاره وی به نتیجه مذاکرات طرفین پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام است. این اظهارات وزیر خارجه فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان مطرح شده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته بود این مذاکرات که قرار است از 8 آذر از سر گرفته شود از نقطه بن‌بست وین آغاز نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه فرانسه همچنین به اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است. این همکاری در ماه‌های اخیر با چالش مواجه شده و به رغم وعده جمهوری اسلامی در زمینه سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به تهران، این سفر هنوز انجام نشده است. رسانه‌های عراقی امروز از شناسایی 3 نفر که در حمله به محل اقامت مصطفی کاظمی نخست وزیر آن کشور دست داشتند گزارش دادند. این گزارش بدون اشاره به نام این افراد میگوید که پهپادهای حمله اخیر شبیه پهپادهایی هستند که در حمله به پایگاه‌های آمریکایی به کار گرفته شده بودند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که این پهپادها ساخت ایرانند. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق حمله با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان وی شد. در حالی که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی متهم به انجام این حمله شدند، روز دوشنبه سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد سفر و با مقامات ارشد عراقی از جمله مصطفی کاظمی دیدار کرد. جانشین پلیس راهور امروز گفت همچنان تردد شبانه در شهرهای کشور از ساعت 22 تا 3 صبح اجرا می شود. به گفته تیمور حسینی بنابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا کماکان محدودیت تردد از و به شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی وجود دارد. در حالی است که استانداری تهران روز گذشته خواستار اعمال محدودیت تردد از ساعت 24 شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً دلیل ادامه اجرای منع تردد شبانه را جلوگیری از شب نشینی ها برای مقابله با شیوع کرونا عنوان کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بسیاری عدم لغو منع رفت و آمد شبانه در کشور را ترس از شکل گیری اعتراضات شبانه در آستانه دومین سالگشت اعتراضات سراسری آبان 98 ایران می دانند. و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران از جمع آوری بخاری های نفتی مدارس اطلاع داده است. به گفته مهرالله رخشانی مهر، تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی هستند که به گفته وی میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم های حرارت مرکزی هستند، موتورخون مرکزی هستند، سیستم های پکیج استاندارد هستند، یا بخاری های هوشمند هستن که استفاده شده، یا بخاری گازی هن که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این یکی دو سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع‌آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان‌های ما قرار داره جمع‌آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم های استاندارد حرارت مرکزی.
نصارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته چندین حادثه آتش سوزی به دلیل سیستم ناایمن گرمایشی در فصل زمستان موجب مرگ یا آسیب دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود. صحبت از تغییر استانداردها شد. گاهی اوقات خوبه که استانداردهای زندگیمون رو هم تغییر بدیم و به سمت آگاهی بچرخیم. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر و تهیه کننده این مجله بعد از ظهر هانا کاویانی و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. بورس یک موضوع اقتصادی با ابعاد پیچیده، جایی که یک نماینده مجلس گفته است سرمایه شهروندان آنجا دود شده است. گزارشی خواهید شنید از امیر پوریا. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با عراق. سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق همزمان با دیدار هیئت نمایندگان گروه‌های شیعه عراقی با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور. نگاه تحلیلی پرویز رحیم استاد علوم سیاسی را در این باره خواهی شنید. از رفت و آمدهای برجامی و افزایش آن برای شما خواهیم گفت. گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی و نگاهی تحلیلی از علی واعظ. و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران حضور دارند. ایران تلاش میکند تا میزبانی بازی‌های آسیایی را به دست بیاورد. با امیر خسرو جردی در این باره همراه خواهیم شد. خوش اومدید. پیش از هر چیز بریم به سمت بغداد، جایی که همونطوری که میدونید اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اونجا حضور داشت و از طرف دیگه هیئت نمایندگان گروه‌های شیعه عراقی هم با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضایی دیدار کردند. اون هم پس از اتفاقاتی که در این کشور رخ داد در پی اعتراضاتی که شد به نتایج انتخابات مجلس و از طرفی سوء قصدی که به جان نخست وزیر شده بود. گفتگو رو داشتم با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل و از او پرسیدم این سفر و اتفاقاتی که افتاده و از سوی صحبت از این میشه که تعدادی دستگیر شدن، اگر ارتباط اونها مشخص بشه. با همکاران به من اشاره میکنند که این گزارش رو دیرتر خواهیم شنید. گزارش دیگه‌ای رو برای شما آماده کردن که اجازه بدید اون گزارش رو بشنویم و بعد برگردیم به عراق و ادامه بدیم تا اون گزارش رو آماده کنن همکارانم برای پخش. پس میریم سراغ مسئله بورس که این روزها خیلی سر و صدا کرده. غنی نظریه خانقا نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده از سیاست‌های دولت درباره بورس و به وزیر اقتصاد ایران هم گفته سرمایه مردم توی بازار سرمایه دود شد و شما هم مثل ما تماشاگر هستید. امروز مجلس جلسه ای رو داشت که بسیار جلسه داغ و پرتمطراقی بود. بشنویم از امیر پوریا.
هفته گذشته در 11 آبان کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم از افت شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داد. این کمیسیون درباره تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه علنی مجلس گزارش خود را قرائت کرد که میگفت شاخص بورس در ماه‌های اخیر 30% کاهش پیدا کرده و مردم 70 میلیارد دلار ضرر کردند. در همین ارتباط سه‌شنبه 18 آبان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در جلسه علنی مجلس حاضر شد و گزارشی ارائه داد که در آن مدعی بهتر شدن وضعیت بورس در دولت 13 شد. او دلایل روشنی برای وعده خود مبنی بر بهبود وضعیت و تقویت نظارت بر بورس در ماه‌های پیش رو ارائه نداد. ادعای بهبود شرایط بورس در حالی توسط وزیر اقتصاد کابینه ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که افت شاخص بورس در دوران ریاست جمهوری او نیز ادامه دارد. در جلسه امروز مجلس برخی نمایندگان منتقد وضعیت بورس از سیاست‌های به باور آنان مبهم دولت جدید ابراز نگرانی کردند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که حالا نماینده مجلس شده در همین زمینه گفت هیچ سازوکاری در بازار سرمایه برای مقابله با اتفاقات سال گذشته بورس وجود ندارد. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز گفت اقتصاد و بورس در ایران به تعبیر او عشقی اداره می شود. او ادامه داد نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی سه‌شنبه مجلس خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت فراز و فرود هر یک از شاخصهای بورس به تصمیمات دولت و مجلس بستگی دارد و فقط به یک وزارتخانه باز نمی‌گردد. او مدعی شد که شاخص بورس از 28 خرداد حدود 300 هزار واحد رشد کرده است. این در حالی است که طبق گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس از اوایل شهریور امسال تا کنون شاخص کل بیش از 13% ریزش داشته است. احسان خاندوزی از روش آشنای وزرای هر دولت جدید جمهوری اسلامی یعنی ارجاع کامل مشکلات به عملکرد دولت پیش از خود نیز استفاده کرد و افزود سوء مدیریت گذشته منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 99 و کاهش 45% شاخص در نیمه دوم این سال شده بود. وزیر اقتصاد اضافه کرد این به تعبیر او ناکارآمدی دولت حسن روحانی در بازار بورس ناراحتی و خشم سهامداران خرد و تازه وارد و وارد شدن زیان به آنها را در پی داشته است. همچنین در نطق میانه دستور جلسه روز سه‌شنبه مجلس مجتبی توانگر نماینده تهران بر لزوم مانور بر روی آنچه دستاوردهای درخشان مجلس 11 خواند تاکید کرد.
وقتی به کارنامه مجلس 11 نگاه میکنیم میبینیم مجموعه ای از اقدامات بسیار بزرگ انجام داده است که مجالس دیگر اگر یکی از آنها را تصویب میکردن میگفتن دنیا را گرفته ایم و همه ما به یاد داریم وقتی گزارش عملکرد یک ساله مجلس در محضر رهبر انقلاب ارائه شد ایشان از عملکرد مجلس تقدیر ویژه کردند.
مجتبی توانگر همچنین بر ویژگی نزدیکی مجلس کنونی به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه در ادبیات نظام جمهوری اسلامی اغلب با صفت انقلابی توصیف می شود تکیه کرد.
واقعیت مجلس اکثریت مجلس انقلابی و خروجی نهایی است که از این مجلس بیرون می آید. همکاران عزیز بیایید اجازه بدهیم مردم به جای این حاشیه سازی ها دستاوردهای این مجلس را ببینند.
اشاره این نماینده تهران به افتخارات مجلس آن هم در جلسه‌ای که با پرسش از وزیر اقتصاد درباره بورس همراه بود در شرایطی است که خود او روز 15 آبان در توییتی با اشاره به ادعاهای وزیر اقتصاد درباره اینکه دولت قصد ندارد کسری بودجه را از طریق بورس تامین کند توصیه کرده بود مسئولان اقتصادی کشور تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم از بورس را فعلا کنار بگذارند. اما ارجاع آقای توانگر به رضایت رهبر جمهوری اسلامی از آنچه او دستاوردهای مجلس 11 خواند، همسویی و توافق کلی علی خامنه‌ای با ترکیب کاملا اصولگرای مجلس در این دوره را یادآوری می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی 22 تیر 99 در نخستین جلسه خود از طریق ارتباط آنلاین با صحن مجلس گفته بود
این مجلس 11 مجلس امید و انتظار مردمه، مظهر امید مردمه. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند با یک درصد قابل قبولی که باز در دنیا جزو درصدهای خوب هست پای صندوق ها آمدند.
این گفته ها در وضعیتی بیان شد که مشارکت 42% واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس این دوره را به کم رأی ترین مجلس ایران بعد از انقلاب 57 بدل کرده است.
بله، امیر پوریا بود و داستان بورس. اگر مشاهداتی دارید، نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید. در بخش بعدی مجله شامگاهی سعی می‌کنم که نظرات شما رو هم اضافه کنم. اما بریم سراغ عراق که در همین ابتدا در موردش صحبت کردم. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اونجا بوده، دیداری بوده بین نمایندگان شیعیان با رئیس جمهور و اعضای حکومت عراق و از طرفی مسئله اعتراض ها رو داشتیم و حمله‌ای که به نخست وزیر شده بود یا سوء قصد. بشنویم نظر پرویز رحیم در این باره رو.
ببینید واقعا پیش بینی میشد که سطح تنش ها اضافه به اصطلاح در این معادلات سیاسی جدید بعد از انتخابات در عراق افزایش پیدا کنه، اما این رو پیش بینی نمی کردن که واکنش ها به این حمله گروه های شبه نظامی به منزل آقای مصطفی کاظمی با این واکنش های وسیع داخلی منطقه‌ای و بین المللی مواجه بشه. به این دلیل سفر آقای قاهانی به یک سفر سراسیمه به شتابانی که به بغداد انجام داد و نشستی که با گروه های مختلف عراقی و همچنین نخست وزیر رئیس جمهور و طرف های درگیر انجام داده، همین معنا رو میتونه ببخشه که نمیخواد ایران بیشتر از این تنش از کنترل خارج بشه و به نوعی شاید این رویداد سوء تفاهم جناب آقای مصطفی کاظمی بتونه که روند حوادث رو به طرفی هدایت کنه که یک توافقی در به اصطلاح بیت شیعی در عراق انجام بپذیره و دو طرف مورد به اصطلاح که منازعه دارن در این مورد، که طرف آقای عامری مالکی و بقیه گروه های نزدیک به ایران و از طرفی هم آقای صدر، بخوان یک دولتی رو تشکیل بدن که با توافق همه گروه هم بین بازنده ها و برنده های اصلی بشه. با آقای صدر رو واقعا این حمله یک پیامی بود با آقای صدر، و این شاید بتونه آقای صدر رو از یک طرف در موقعیت بهتری قرار بده و ما از طرف دیگه هشداری هم بود که آقای صدر نمیتونه که با اکثریت انتخاباتی دولت رو تشکیل بده و این برخلاف عرف حداقل بعد از 2003 است.
آقای رحیم، یک سوالی که این وسط پیش میاد شاید برای مخاطبان ما هم جالب باشه، این که آیا این موقعیت نخست وزیر آقای کاظمی رو بعد از اتفاقی هم که رخ داد و سوء قصدی که شده بود تحکیم میکنه و آیا میتونه موجب تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران بشه در عراق، با توجه به اینکه حالا آقای قاآنی هم سفری کرده و این سفر هم خب در کانون توجه قرار داره؟
ببینید دقیقا من در اولین ساعت این سوء قصد به رسانه‌های مختلف جمله رادیو فردا هم این رو عرض کردم که این موقعیت آقای کاظمی رو به اصطلاح قوت بخشید، چرا آقای کاظمی یک حلقه ضعیفی بود در این معادلات سیاسی، از جایگاه آنچنان سیاسی برخوردار نیست، باید جریان صدر یا گروه های نزدیک به صدر، کردها و سنی ها از او پشتیبانی می کردن، اما دیگه با مخالفت شدید گروه های نزدیک به ایران روبرو شده بود، علی‌الخصوص بعد از این نتایج انتخاباتمون رو به اصطلاح از چشم آقای کاظمی می دیدن. اما این جریان ها جایگاه آقای مصطفی کاظمی رو دقیقا همچنان که شما فرمودید تحکیم می بخشه و این می تونه یک حل میانه ای رو، یک راه حل میانه ای رو برای این گره سردرگم بعد از انتخابات در عراق پیدا کنه.
موقعیت جمهوری اسلامی چطور میشه آقای رحیم اگر در یک جمله بگید؟
ببینید از بعد از اعتراضات سال 2019 موقعیت ایران تضعیف شد و بعد از این انتخابات، نتایج انتخابات و این رخ داد که انگشت اتهامات به سمت جمهوری اسلامی و عوامل اون در عراق است، بنده فکر میکنم بیش از پیش موقعیت ایران تضعیف شده، اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از معادلات عراق نیست و همچنان هم ایران در چه بخش سیاست، چه اقتصاد و همچنین امنیتی در عراق حرف بالا و اول رو خواهد داشت.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی در اربیل، که با ما صحبت میکرد. اما بپرویزیم به مسئله هسته‌ای ایران. آخرین خبرها حاکی از این هست که آلمان روز دوشنبه تماسی تلفنی داشته با وزیر خارجه ایران و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین رو خبر داده، وزیر خارجه آلمان به نقل از این گفتگویی که بوده. و همین مسئله رو اگر پی بگیریم ما خواهیم دید که وزارت خارجه از سه شرط گفته که برای طرف آمریکایی گذاشته شده. اجازه بدید که تمام این ماجراها رو در گزارش بشنویم که نازنین فرین میرزا خلیلی برامون تهیه کرده.
تهران میگوید برای احیای برجام پیش شرطهایی دارد، هم برای آمریکا و هم برای اعضای اروپای برجام و حتی اتریش میزبان گفتگوها.
ایالات متحده مسیرش برای بازگشت به برجام روشنه. یک، باید
سه شرط اصلی دولت تازه ایران برای دولت جو بایدن دیروز محور اصلی نشست خبری سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. تنها چند هفته به آغاز مذاکره‌های احیای برجام در وین، ایران از آمریکا خواسته که تخلف از قطعنامه 2231 را بپذیرد، همه تحریم‌ها را لغو کند و تضمین دهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شد. در شش دور مذاکره های احیای برجام که دولت پیشین ایران در آن شرکت داشت، حتی پیشنویسایی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات برجامی خود تهیه شده بود. روندی که آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران بر آن تاکید می‌کند. بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات خود. اما تیم سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران میگوید یا در همه چیز توافق داریم یا در هیچ چیز. اما این تنها مواردی نیست که تهران خواستار آن شده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته با شماری از همتایان خود در کشورهای عضو برجام تلفنی گفتگو کرده، پیش شرطهایی هم برای اروپا گذاشته، از جمله عادی سازی روابط تجاری با ایران. حسین امیرعبداللهیان حتی در این میان بریتانیا را تحت فشار گذاشته که بدهیش را در رابطه با خرید تانک‌های چیفتن که قرار بود پیش از انقلاب تحویل تهران داده شود پرداخت کند.
تأکید کردم بدهی دیرینه انگلیس به ایران باز پرداخت شود. در خصوص گفتگوهای وین بر بازگشت دیگر طرفها به اجرای کامل تعهدات، رفع تمامی تحریمها و راستی‌آزمایی و ارائه تضمین تأکید کردم.
تهران میگوید اعضای اروپای برجام و اتریش که نشستای احیای این توافق را میزبانی کرده، بر اساس این توافق روابط تجاری خود را با ایران از سر بگیرند. آنچه که به نظر میرسد تا جامعه عمل نپوشد، تهران نه با احیای برجام توافق خواهد کرد و نه از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با این توافق، از جمله غنی‌سازی‌های 60% اورانیوم دست خواهد کشید. حالا قرار است پس از ماه‌ها انتظار تهران با قدرت‌های جهانی از 8 آذر بر سر میز مذاکره در وین بنشیند. ایران می‌گوید پیشرفت در این گفتگوها منوط به اجرای شرط‌های این کشور است و برای رایزنی در این باره علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکره‌ها، هم در هفته جاری به پایتخت‌های سه طرف اروپایی توافق هسته‌ای سفر خواهد کرد. گرچه روسیه و چین از مواضع ایران حمایت می‌کنند، اما مقام‌های کاخ سفید به ایران هشدار دادند که اگر با تقاضاهای تازه به وین بیاید، ممکن است فرصت احیای برجام از دست برود. با این حال برخی از کشورهای غربی از جمله اتریش بر این باورند که دستیابی به توافقی ناقص بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران بهتر از عدم توافق است. گرچه ایالات متحده پیشتر گفته بود در صورت شکست این مذاکره ها گزینه‌های دیگری حتی نظامی روی میز خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران یک گذر تحلیلی بشنویم از علی واعظ، مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
این شروطی که ایران ذکر کرده شروط تازه‌ای نیستن. در مذاکرات بر سر همین شروط اختلاف بود و به همین علت هم ماه جون گذشته مذاکرات به نتیجه نرسیدند. ولی عجیب این هست که در این چند ماه که دولت ایران بازبینی کرده نتیجه این گفتگوهایی که شش دور در وین صورت گرفت رو، انگار که هیچ درسی از اون دوره نیاموختن و همچنان برای یک سری خواسته‌هایی دارن پافشاری می‌کنن که متأسفانه جز بن‌بست تأثیر دیگه‌ای در مذاکرات نخواهد داشت. ببینید، قابل درک است که با توجه به تجربه‌ای که در دوره ترامپ اتفاق افتاد، ایران نخواهد که دوباره همون اشتباه رو بکنه. ولی واقعیت این هست که برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور مورد موافقت دو طرف قرار گرفته. اگر امروز ایران به دنبال این هست که یک توافق الزام‌آور رسمی داشته باشه، این دیگه توافق برجام نخواهد بود و یک توافق دیگری خواهد بود.
من همچنان معتقد هستم که بازگشت به برجام کم هزینه ترین گزینه است، ولی واقعیت این است که مثلا در برجام توافق شده بود که آمریکا ممکن هست که در مواردی که ایران، برای که برای یک توافق محدود بود، یک توافق هسته‌ای بود فقط، در مواردی که ایران سیاست منطقه‌ایش و سیاست موشکیش منافع آمریکا رو تهدید بکنه، آمریکا همچنان از سلاح تحریم میتونه استفاده کنه. واقعا اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش، احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. ولی اگر ایران از حالا به دنبال یک توافقی است که با برجام همخوانی ندارد، احتمالاً شکست این مذاکرات قطعی است و بعد از اون طرف واقعا سوال این هست که آیا وارد یک چرخه تقابلی مشابه سالهای دوره آقای احمدی نژاد خواهیم شد، که یعنی از یک طرف غرب تحریم‌ها رو اضافه خواهد کرد، تحریم‌های سازمان ملل رو برخواهد گرداند، دوباره بحث تهدید نظامی مطرح خواهد شد و از اون طرف هم ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش میده و در منطقه تنش‌زایی میکنه تا به سر میز مذاکره برگردن، یا آیا طرفین میتونن یک راه حل میانه‌ای پیدا کنن، به عنوان مثال به یک توافق موقتی برسند که زمان و فضای مناسب برای مذاکره در مورد یک توافق جایگزین رو ایجاد بکنه. بنابراین باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. ولی عرض کردم که رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
یه گزاره صوتی رو شنیدید از علی واعظ در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. اما بریم سراغ امیر خسرو جردی و فوتبال و حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دیدار از امکانات ورزشی در ایران، برای اینکه خب ایران نامزد میزبانی بازی‌های رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال سال 2027 می‌خواد باشه و رقیباش هند، عربستان و قطر هستند. امیر خسروجردی از لندن با ماست، کارشناس مسائل ورزشی. آقای خسروجردی، چقدر واقعا ایران می‌تونه شانس داشته باشه در کنار رقبایی مثل هند، عربستان و به ویژه قطر که سرمایه‌گذاری خاصی رو کرده در این باره؟
من خدمتتون سلام عرض کردم. ببینید، شما سه تا کشور رو اعلام کردید، به خصوص قطر که خب همین سال گذشته لیگ قهرمانان آسیا رو همه مراحلش برگزار کرد، حتی تیم ملی چین همین الان که داره در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر بازی میکنه، بازیش برده در کشور قطر. بغیر از مسابقات فوتبال، قطر بسیاری از مسابقات رو بهترین نحو ممکن در دوران کرونا، خودتون هم میدونید بسیار سخت و یه حبابی باید درست بکنن و اونجا بحث سلامت هم هست، برگزار کردن. به غیر از اون مسائل شما نگاه بکنید، بحث حضور تماشاگرها، از اسپانسرهایی که باید بیان از مسابقات حمایت بکنن. به نظر من در حال حاضر ایران به غیر از ورزشگاه آزادی بهترین ورزشگاه است. الان شما دارید میبینید چقدر خودشون دارن اعلام میکنن که مسئله مشکل داره، اونها رو بذارید کنار. به نظر من اعلام میزبان ایران به یه شوخی بیشتر شدید.
خب چرا یه همچین چیز رو مطرح میکنن آقای خسروجردی، وقتی که ما امکاناتمون اونقدر نیست، ضمن اینکه مسائلی که مطرح میشه مثل بازاریابی، رسانه و پخش تلویزیونی، امنیت و ایمنی، خدمات برگزاری و حقوقی، همه این مجموعه شرایط، چرا اصلا اعلام میشه؟
ببینید، من خدمت رو عرض بکنم، قاعدتا به این دلیل اعلام میشه که بیان بگن که آقا ما هم هستیم. حالا شما نگاه کنید، بغیر از بحث ورزشی، ایران در زمینه مسائل هسته‌ای، در زمینه حضور در کشورهای مختلف خاورمیانه، همه‌شون میگن که ایران اگر نباشه چنین و چنان خواهد شد. نگاه کنید، همین الان در بحث ورزشی، نساجی مازندران ورزشگاه نداره، تیم‌های دیگه، تیم پدیده مشهد در ورزشگاه امام دایی داره درست شده، خودش میگن اصلا چمنش افتضاحه،
خود پرسپولیس و استقلال اصلا
به قول فرمایش شما. یا الان مثلا نگاه کنید، دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس که میتونن سالیانه به قول خودشون بالای 2-3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشن، اسپانسرهای مختلف و دو تا باشگاهی که پولسازن، بیش از 30 میلیون هوادار دارن. همین الان پرسپولیس در انتخاب اسپانسر مشکل، یعنی خود آقای گل محمدی میگه با بابای خرج روزانه‌مون مشکل داره. همه اینها رو که شما کنار هم میذارید، اعلام میزبان ایران واقعا دارم میگم اینو با این واقعیت تلخه، اما به یه طنز و یه شوخی شبیه است. یعنی ما زمانی که قطر است با اون امکانات،
خب همین چرا این کارو میکنه؟ با توجه به اینکه خب اگر مسئله حضور زنان رو هم کنفدراسیون روش پافشاری بکنه، باز مشکل ساز میشه برای ایران. یعنی
من فراتر از این برم خدمتتون، از عضو خدمتتون هستم، همین الان در تیم هایی که میخوان در لیگ قهرمانان آسیا مجوز حرفه بگیرن، AFC قانونی گذاشته که همه تیم هایی که در مردان حضور دارن و یه تیم در زنان هم داشته باشه. آیا در ایران وجود داره؟ قاعدتا نیست. حضور زنان در ورزشگاه که به یه تابوی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، همه رو کنار هم بذارید، به نظر من حضور ایران و صحبت کردن مسئولان وزارت ورزش فدراسیون فوتبال، به غیر از اینی که برای ایران حجمه های بسیاری داره و خودشون هم میدونن که اصلا نمیتونن مقابله کنن، حتی با کشور هندی که الان هزار تا مسئله و مشکل داره، به نظر من به هیچ عنوان ایران تا زمانی که زیر ساخت نداشته باشه، سیستم هاشو درست نکنن، نظر اقتصادی و نظر اسپانسرینگ به جایگاه درستی نرسه، مطمئن باشید به ایران میزبانه. یه نکته میخوام بگم، همین آقای خیابانی که گزارشگر مسابقات فوتبال است چند وقتی اعلام میکرد که خب ما مسابقات مردان رو برگزار کنیم، یه کشور دیگه زنان. یعنی اصلا شما نگاه بکنید، حتی یه کسی که گزارشگر فوتباله داره حرفی میزنه که خودش میدونه که این حرف اصلا هیچ معنی مفهومی نداره.
بله.
حالا شما نگاه بکنید، ایشون گزارشگر مقام بالاتر، وزیر ورزش، و در نهایت ایران تا زمانی که گفتم استانداردهای AFC فیفا نداشته باشه، حضور در میزبانی واقعا یه خیالی بیش نیست.
سپاسگزارم. امیر خسروجردی، کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، ما رو همراهی کرد. وقت زیادی باقی نمونده، بدرود.